ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از امام صادق علیه السلام آغاز میکنیم. اون حضرت میفرمایند: القرآن عهد الله الی خلقه، فقد ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده و ان یقرأ منه فی کل یوم. قرآن ای مسلمانان بدانید که عهد الهی با بندگان اوست، پس لازم است بر هر مسلمانی که در عهد خودش با پروردگار خودش روزانه بنگره و هر روز مقداری از قرآن رو بخونه و در یک کلام بیگانه با عهد خودش با پروردگار خود نباشه. در بحث قرآنیمون آیه 38 از سوره نبأ تمام شد و در آغاز آیه 39 قرار گرفتیم. با هم به تلاوت این آیات گوش میکنیم. ذالک الیوم الحق، ذالک اسم اشاره به دور، و گفتیم وقتی که در مورد اموری میاد که جهت معنوی دارند اشاره به عظمت و بزرگی اوست، مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه، اون کتابی است در او تردیدی نیست. ذالک بر سر کتاب نشانه عظمت و بزرگی کتابه. در اینجا هم که می‌فرماید ذالک الیوم الحق، یعنی اون روز عظیم و بزرگ، روز حقی است. یوم هم گفتیم به معنای روز، دوره و اون مدت زمانی است که یک واقعه خاص و معینی در او واقع شود. پس در اینجا که یوم با الف لام تعریف آمده، اشاره به روز قیامت، یعنی آن روز که روز قیامت است، روزی است حق. و اما لغت حق، از مده حق یحق و حقا الامر به معنای مستقر شدن و لازم شدن. این لغت هم به صورت لازم استعمال شده، مثل حق الامر، یعنی اون شی مستقر شد، لازم شد، و هم به صورت متعدی آمده، مثل اینکه گفته می شود حق الامر، یعنی اون رو ثابت کرد و یا مستقر کرد. این لغت با توجه به اینکه در قرآن بسیار زیاد استفاده شده و در معانی فراوانی هم آمده، لازمه که یک توضیح گسترده تری درباره او محضرتون عرض کنم. کتاب لغت مصباح المنیر حق رو به معنای ثابت و لازم و حقیقت هر چیز رو منتها و باطن اون شی معنا میکنه. در کتاب لغت مقایس اللغه حق رو نقیض باطل معنا میکنه، یعنی حق عبارت است از اون امر ریشه دار و پابرجا در مقابل باطل که امر بی ریشه و سطحی. پس معنای اصلی لغت حق میشه همون ثبوت و ریشه داری یک شی که وقتی با واقع سنجیده میشه کاملا بر یکدیگر منطبقن. این معنا رو جناب راقب در مفردات هم معنا کردند که حق یعنی امر ریشه‌دار و پابرجا، و ایشون اصل همه حق‌ها رو هم به توحید بازگردوندن. می‌فرمایند که اصل همه حق‌ها که سایر امور حقیقت و حقانیت خودشون رو از او می‌گیرند به خداوند که حق الحقائق باز می‌گرده. از این معنا معلوم میشه که متقابلن اونچه که به غیر خدا و به شرک باز میگرده، این به باطل و به غیر توحید برمیگرده. چنان که فرمود پروردگار حق مطلقه و اونچه که جز او میخواهند او باطله. البته حق گاهی اوقات در امور اجتماعی و روابط قراردادی به کار میره که در اونجا هم به معنای مطابقت با واقع، مثل قول حق که میگن، یعنی قولی که مطابق با واقع، یا سوگند حق که به کار میبرن، یعنی اون سوگندی که مطابق با واقع. بنابراین در اینجا هم که خداوند حق رو وصف روز قیامت قرار میده، یعنی اون روزی که روز فصل، روزی که سراسر ظهور توحید و در نتیجه روز ظهور باطن همه اشیاء، همه اشیاء بر جای خودشون مستقر و ثابت و ریشه دارن، و لذا در اون روز اگر قولی گفته میشه، اگر تکلمی از کسی برخواسته میشه، اگر به صف اونها میستند و اگر خلاصه به کسی اذن در تکلم داده میشود و یا به دیگری اذن داده نمیشه، همه و اینها به حق و به جا و مطابق با واقعه، چرا که امروز روز ظهور حق و روز ظهور توحید و حق الحقائق در همه ابعاد و جوانب خودشه. پس این آیه که می‌فرماید ذالک الیوم الحق، اشاره به همه این استقرارها و در جای خود قرار گرفتنها یک جا داره. با هم به تلاوت زیبایی گوش می‌کنیم تا ادامه برنامه.
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ماذا
فمن شاء، یعنی هر کس که بخواهد، یعنی نتیجه میگیریم. پس هر کس که بخواهد، اتخذ الی ربه مآبا. شاء رو قبلا داشتیم، از شاء یشاء و شیئا گفتیم به معنای اراده کردن و خواستن. پس فمن شاء، پس اکنون که این گونه است و روز روز حق است و همه حقایق که در عالم دنیا پنهان بود و از آن غافل بودید، در آن روز همه اینها ظاهر می شود و خداوندی که رحمان در دنیا و آخرت بود، یعنی در دنیا هم به شما به نظر رحمت و محبت نگاه می کرد و هر آنچه که شما استعداد داشتید و می توانستید اظهار کنید کمکتون می کرد که در این راه به کمال خودتون برسید، در اون روز هم رحمان است و در نتیجه همه استعدادهای شما را اظهار می کند ولذا اون روز روزی است که برخی لایق سخن گفتن و لایق مورد خطاب پروردگار قرار گرفتن نیستند و برخی دیگر که سخن میگویند درست سخن میگویند و در یک کلام اون روز روز حق است و روز قرار گرفتن همه اشیاء در مقام و موقعیت خود. اکنون که این گونه است، هر کس که مایل است به سوی پروردگارش در همین دنیا مرجع و مآبی انتخاب کند. اتخذ از ماده اخذ یأخذ و اخذن، یعنی چیزی رو گرفتن. اخذهو یعنی او رو نگه داشت و گرفت. اما اگر خاطرتون باشه گفتیم که اخذ دو معنا داره، بنابر این که چگونه از او استفاده بکنیم. یک معنا به معنای ساختن، مثل اتخذت و سیفن، یعنی شمشیری ساختم. این در صورتی است که اتخذ یک مفعول بگیره. ولی اگر که اتخاذ دو مفعول بگیره، به معنای قرار دادن و پذیرفتن صفتی برای کسی هست. مثلا وقتی که گفته می شود اتخذت و زیدن عالمن، یعنی وصف عالم بودن را برای زید قرار دادم یا پذیرفتم. در اینجا اون معنای دوم مراده. پس فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، یعنی اکنون که راه حق و باطل معلوم شد و ریشه های اون هم در از اول آیه تا به اینجا بازگو شد که راه حق، راه حرکت در مسیر فطرت شما انسان ها و حرکت در مسیر جوهری انسانی شماست، و از سوی دیگه راه باطل که راه بازگشت از انسانیت و رجوع به حیوانیت و به عبارتی بازگشت از نور توحید به ظلمت هست، این هم معلوم شد. و نیز معلوم شد که روز قیامت روز فصل، روز ظهور حق، روز ظهور آنچه هست که شما در دنیا کسب کردید، که در اون صورت یا نور و شادی و وسعت روح و اظهار اون جوهری انسانی درونی خودتون که همون مفاز باشه، اون روز است که میبینید، همون روزی که مصادیق مفاز که حدائق و اعناب، کبائب و اطراب و کأسندهاق و از این قبیل باشه، اون رو مشاهده می کنید. و متقابلا اون روزی که اگر شما حرکت به سوی هواهای نفسانی و آلودگی گناه و حرکت به سوی ظلمت ها و کدورت ها و تنگی ها و تنگ نظری ها باشه، اون روز هم باز او رو می بینید که فرمود ان جهنمه کانت مرسادا، که با عنایت به معنایی که برای جهنم کردیم، یعنی اون جای تنگ و کدر و سیاه و تاریک، که همه اینها بیان کننده اون حرکت غیر فطری انسانهای گناهکار به سوی ظلمت هاست. معلوم می شود که در یک کلام اون روز روز حق، همه چیز در جای خودش قرار می گیره. پس اکنون خطاب می کند که ای انسان‌ها، الان که فرصت دارید، قبل از اینکه انگشت حسرت به دهان بگذارید، اگر می‌خواید به سوی پروردگارتون راهی باز کنید و آرامشگاه و مرجع و مأوای خودتون رو به سوی حق قرار بدید، می‌بایستی این راهی رو که انبیا بیان کردند رو انتخاب کنید. پس آیه اینچنین می‌شود: فمن شاء، پس هر کس که مایل است در این مسیر حرکت بکند، اتخذ الی ربه مآبا. این وصف بازگشتن به سوی پروردگار را برای خود انتخاب کند. با هم به تلاوت زیبای دیگه گوش میکنیم تا ادامه برنامه.
ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.
معنای رب رو در الاربه معابا در طی برنامه های قبل به دفعات زیادی به محضرتون عرض کردم و ماحصل معنای رب این شد که مالک و صاحب، با توجه به این معنا که رب اون مالکی است که مملوک خودش رو به کمال لایق خودش هدایت میکنه. و لذا گفتیم که رب هرچند که مادهش ربب است، اما با ربایربو نزدیکه، یعنی رب رو به معنای مربی هم ترجمه میکنن. پس به این ترتیب معنای آیه این چنین میشود که اون روز روزی است در یک کلام حق، یعنی روزی است که هر چیز در جای خود و بر محل خود مستقر است، یک. و یا اگر حق رو وصف خاص پروردگار بگیریم، یعنی اون روز روزی است که حضرت حق و توحید به طور کامل ظاهر می شود و روز ظهور حق و ظهور توحید در سراسر عالم است. پس اکنون که شما به سوی حق می روید و به سوی روزی می روید که در اون روز حق رو به طور کامل در جای جای عالم مشاهده می کنید، هر کس که می خواهد از همین روز راهی به سوی پروردگارش و ملجأ و مآبی به سوی پروردگارش انتخاب کند. مآب از ماده آب یعوب و اوبن به معنای بازگشتن و رجوع کردن هست. لذا اواب گفتیم به معنای تواب، یعنی بسیار رجوع کننده و توبه کننده است. بنابراین مآب اسم مکان از اوب، یعنی نتیجه سیر و مکان بازگشتن. پس این که می‌فرماید که فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، یعنی هر کس که بخواهد به سوی پروردگارش یک مکانی برای بازگشتن و مکانی برای توبه کردن انتخاب کند.
یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا.
روزی که روح و ملائکه در یک صف می ایستند و هیچ یک جز به اذن خداوند رحمان سخن نمی گویند، بانگاه که سخن می گویند درست می گویند.
ذلک الیوم الحق،
آن روز حق است.
فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا،
هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمی گزیند.
ای سر تو در سینه هر صاحب راز، پیوسته در رحمت تو بر همه باز. هر کس که به درگه تو آید به نیاز، محروم ز درگه تو کی گردد باز. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر، با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.